2 1 1 2 4 1 1 5.
به برنامه 11 پیش از ظهر از رادیو آزادی خوش آمدید. سلام های من ستار فروغ و شمشاد زدران همکار تکنیکیم را بپذیرید. قرار است مشاور امنیتی ملی افغانستان فردا دیدارهای رسمی را با مقامهای چین در پکن آغاز کند. انتظار می رود که در این ملاقاتها روی همکاری چین در زمینه پروسه صلح افغانستان و همکاری های امنیتی میان کابل و پکن صحبت شود. در صدر مطالب خبری ما در این مورد بیشتر می شنوید. نگاهی به شماره از روزنامه های چاپ امروز کابل هم می اندازیم. برنامه های ورزش و مربای مرچ در نیمه دوم ساعت پخش می شوند. پیش از همه نورالله شایان با خبرهای مهم افغانستان و جهان با شماست.
سلام، توجه کنید به سرخط خبرها. مذاکرات صلح میان حکومت و حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار پیشرفت داشته است. در نتیجه جاری شدن سیلاب ها در 3 ولایت افغانستان 30 تن جان باختند و نرخ تیل در بازارهای آسیا اوایل امروز حدود 5% کاهش یافت. ریاست جمهوری افغانستان میگوید که در مذاکرات صلح میان حکومت و حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار پیشرفت رونما گردیده است. دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور امروز در صحبت به رادیو آزادی ابراز امیدواری کرد که تا این گفتگوها به نتیجه خوب پایان یابد. مذاکرات ما با حکمتیار جریان دارد. این مذاکرات پیشرفت داشته است. ما امیدوار هستیم که به زودی آقای حکمتیار بیایند و یک بخش از سیاست صلح‌آمیز افغانستان شوند. این در حال است که نزدیک به یک ماه قبل یک هیئت مذاکره کننده حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار به کابل آمد و تا اکنون با مقامات شورای عالی صلح سرگرم مذاکرات است. در نتیجه سرازیر شدن سیلاب ها 30 تن در 3 ولایت افغانستان جان باختند. عبدالرزاق زنده رئیس مبارزه با حوادث طبیعی ولایت تخار امروز به رادیو آزادی گفت در اثر سرازیر شدن سیلاب در این ولایت شب گذشته 12 تن جان باخته و 5 تن دیگر زخمی شدند. به گفته وی این سیلاب ها که در ساحات مربوط به شهر طالقان و برخی ولسوالی های این ولایت سرازیر شدند سبب تخریب ده ها منزل مسکونی نیز شده است. همچنان محمد نصیر کوزاد رئیس مبارزه با حوادث طبیعی ولایت بغلان میگوید که در اثر جاری شدن سیلاب ها شب گذشته در این ولایت 12 تن جان باختند. همچنان سرازیر شدن سیلاب ها در ولایت سمنگان نیز جان 6 تن به شمول زنان و کودکان را گرفته است. صدیق عزیزی سخنگوی والی سمنگان امروز به رادیو آزادی گفت که این سیلاب ها روز گذشته در ولسوالی های دره صوف و حضرت سلطان این ولایت سرازیر شده است. مقامات محلی ولایت کندوز میگویند که درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و طالبان مسلح در اطراف ولسوالی قلعه‌ایزال این ولایت جریان دارد. محبوب الله سعیدی ولسوال قلعه‌ایزال امروز به رادیو آزادی گفت که در این درگیری تلفات زیاد به مخالفین مسلح وارد شده اما رقم دقیق تلفات را ارائه نکرد. در این حال طالبان مسلح ادعا کردند که ولسوالی قلعه‌ایزال را تصرف کردند. ادعای کسای ولسوال قلعه‌ایزال رد شده است. از سوی دیگر وزارت داخلی افغانستان میگوید که یک تن از قماندانان طالبان در نتیجه درگیری با نیروهای افغان در ولایت کندوز کشته شده است. این وزارت با نشر اعلامیه میگوید که در این درگیری در ولسوالی قلعه‌ایزال عصر دیروز 7 طالب مسلح دیگر کشته و 4 تن زخمی شدند. این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای امروز شهر کابل. 1 دلار آمریکایی 68 افغانی و 40 پول، 1 یورو 76 افغانی و 80 پول، 1 پوند انگلیسی 96 افغانی 25 پول، 1 ریال سعودی 18 افغانی، 1000 تومان ایرانی 19 افغانی و 1000 کلدار پاکستانی 643 افغانی. ادامه خبرها. در نرخ تیل اوایل امروز پس از آن حدود 5% در بازارهای آسیا کاهش آمد که نشست کشورهای تولید کننده تیل بدون کدام توافق روی پلان افزایش قیمت جهانی تیل پایان یافت. این نشست دیروز در دوحه پایتخت قطر برگزار شد. محمد صالح الساده وزیر انرژی قطر گفت که آنها برای بحث روی این مسئله به وقت بیشتر نیاز دارند. ما روی جوانب مختلف کاهش سطح تولید تیل و نتایج این کار بحث کردیم. در این نشست به این نتیجه رسیدیم که برای گفتگوهای بیشتر با وقت نیاز داریم و تمام کشورهای اشتراک کننده الا نشست بعدی اوپک در ماه جون میان خود و یا با دیگران بحث و مشوره خواهند کرد. در همین حال الکساندر نواک وزیر انرژی روسیه در پایان این اجلاس گفت که کرملین به خاطر بحث‌های داغ در این کنفرانس و موقف ایران در مورد دستیابی به یک توافق روی کاهش سطح تولید تیل خوشبین نبود. ایران که یک عضو اوپیک یا سازمان کشورهای صادرکننده نفت می باشد در گفتگوهای دیروز اشتراک نداشت. تهران اصرار دارد که سطح تولید تیل را تا زمان کاهش نخواهد داد که سطح تولید تیل این کشور به اندازه قبل از وضع تحریم‌های بین المللی بر ایران نرسد. ایر فرانس یا خطوط هوایی فرانسه پس از حدود 10 سال پروازهایش را به تهران دیروز دوباره آغاز کرد. پروازهای مستقیم بین پاریس و تهران پس از یک وقفه 8 ساله بعد از آن اثر گرفته می شود که تهران و قدرت‌های جهان سال گذشته میلادی به یک توافق تاریخی اتمی دست یافتند. این توافق سر از ماه جنوری امسال به اجرا درآمد. در میان مسافرین طیاره ایر فرانس که دیروز در میدان هوایی تهران نشست کرد، وزیر ترانسپورت فرانسه و 15 تاجر آن کشور نیز شامل بودند. صدر اعظم اسرائیل میگوید کشورش هرگز از بلندی‌های جولان خارج نخواهد شد. بنیامین نتانیاهو که به روز یکشنبه در جلسه تشریفاتی کابینه به مناسبت اولین سالگرد تشکیل حکومت فعلی اسرائیل که در بلندی‌های جولان برگزار شده بود صحبت می‌کرد، گفت شک دارد که سوریه دیگر بتواند به موقف برگردد که قبل از جنگ جاری داخلی این کشور برخوردار بود. او گفت زمان آن است که جهان حاکمیت اسرائیل بر بلندی‌های جولان را به رسمیت بشناسد. اسرائیل در جنگ سال 1967 شرق میانه بلندی‌های جولان را از سوریه تصرف کرد و سپس آن را ضمیمه قلمرو خود ساخت. سوریه به دنبال این سخنان نتانیاهو فوراً عکس العمل نشان داد. وزارت خارجه سوریه اعتراضنامه اشرا به شورای امنیت سازمان ملل متحد سپرده و این اقدام اسرائیل را تحریک آمیز خوانده است. و حکومت اکوادور میگوید که رقم تلفات ناشی از یک زلزله نیرومند در این کشور به حداقل 272 تن افزایش یافته است. شدت این زلزله که اواخر روز شنبه اکوادور را تکان داد 7.8 درجه ریشتر خوانده شده است. در این رویداد هزاران نفر زخمی شدند. مرکز این زلزله در حدود 28 کیلومتری جنوب شهر سال ساحلی موزینا گزارش شده و تکان آن قویاً در کیتو پایتخت اکوادور نیز احساس شده است. مقام ها میگویند که رقم کشته شده ها شاید افزایش یابد، زیرا گمان می رود که تعداد زیاد قربانیان در زیر آوار ساختمان های فرو ریخته دفن شدند. در ساختمان ها در کوایل کویل بزرگترین شهر اکوادور شکاف ایجاد شده و یا این ساختمان ها قسمن فرو ریختند. حکومت اکوادور این زلزله را پس از سال 1997 در این کشور بدترین زلزله توصیف کرده است. در زلزله آن سال 600 تن کشته و 20,000 نفر زخمی شده بودند. پایان خبرها.
یازده و هشت دقیقه پیش از ظهر به وقت کابل شد. بار دیگر شما را به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. این هم فهرست از داشته های برنامه. قرار است مشاور امنیت ملی افغانستان فردا دیدارهای رسمی را با مقامهای چین در پکن آغاز کند.
توریسم قابل دید مشترک نو برای تولید پروسی و همدار از افغانستان و پاکستان داری که ترکباس به چین در وقت سر خبری بشید.
سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان بود. محمد اسماعیل یک فرمانده پیشین جهادی میگوید نخواهد گذاشت تا ولایت هرات مانند برخی از ولایت‌های شمال این کشور با جنگ و نبرد شدید روبرو شود.
اگر به سرزمین ما جنگ بیارند خواه کسی اجازه بده نده، ما شما میخواهیم که مبارزه کنیم دشمن را شکست بده.
فعالان مدنی در بامیان خواهان پیگیری جدی قضیه قتل یک دختر خردسال افغان در ایران شدند.
از آنجایی که این واقعه غمبار در کشور جمهوری اسلامی ایران اتفاق افتاده است، از دولت مداران این کشور می خواهیم که قاتل ستایش را عادلانه محاکمه نموده.
نگاه به برخی روزنامه‌های چاپ امروز کابل هم می‌اندازیم. برنامه‌های ورزش و مربای مرچ در نیمه دوم ساعت در انتظار شماست. سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را در این برنامه از رادیو آزادی بپذیرید. قرار است مشاور امنیتی ملی افغانستان در جریان سفر دو روزه به چین با مقام های آن کشور روی برخی مسائل از جمله همکاری های امنیتی میان کابل و پکینگ صحبت کند. محمد حنیف اتمر برای یک سفر رسمی دیروز به پکینگ رسید. تواب غرزنگ سخنگوی شورای امنیتی ملی افغانستان به رادیو آزادی گفت که آقای اتمر فردا در ملاقات با مقامهای چینی از آن کشور خواهد خواست تا در پیشبرد تلاش‌های صلح در افغانستان همکاری نماید. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر در این مورد.
شورای امنیت ملی افغانستان می گوید محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی رئیس جمهور افغانستان در دیدارهای رسمی با مقامات چینایی در پکینگ روی تلاش‌های صلح حکومت افغانستان صحبت می‌کند. سخنگوی شورای امنیت ملی گفته است آقای اتمر در دیدارهایش با مقامات چین که به روز سه‌شنبه رسماً آغاز می‌شود، خواهان آوردن فشار بالای بازیگران خارجی پروسه صلح افغانستان خواهد شد. تواب غرزنگ بر رادیو آزادی گفت آقای اتمر در دیدارش از چین روی موضوعات مهم صحبت می‌کند. وی می گوید مذاکرات اصلی وی به روز سه‌شنبه آغاز می شود و هدف این سفر آن است تا روی گسترش روابط افغانستان و چین، همکاری های امنیتی میان دو کشور، مبارزه مشترک علیه تروریسم، پروسه صلح و همچنان روابط افغانستان و پاکستان با مقامات چینایی صحبت شود. چین جانب عمده در تلاش‌های صلح افغانستان است و نقش مهمی را در مذاکرات چهارجانبه بازی می‌کند که جوانب دیگر آن عبارتند از افغانستان، پاکستان و ایالات متحده. نمایندگان حکومت افغانستان در ماه جولای سال گذشته در شهر مری پاکستان مذاکرات مستقیم را با طالبان آغاز کردند، ولی به سبب نشر خبر مرگ ملا عمر این مذاکرات به دور دوم نرفت. با وجود آن که چندین جلسه دیگر در مورد صلح افغانستان صورت گرفته است، ولی نمایندگان طالبان در آنها حضور نداشتند. مقامات افغان می گویند پنجمین دور مذاکرات چهارجانبه در آینده نزدیک دایر خواهد شد، ولی شورای عالی صلح افغانستان به این مذاکرات چندان امیدوار نیست. عطاالله سلیم معاون این شورا دیروز بر رادیو آزادی گفت نمایندگان شورای عالی صلح در این جلسه شرکت خواهند کرد، ولی امید زیاد از نتایج آن نمی توان داشت.
در صورتی که زمین مساعد شود، نشست برگزار شود، هیئت شورای عالی صلح موظف است و اشتراک خواهد کرد. چون ما به زیاد باورمند نیستیم به خاطر اینکه چندین بار وعده شده به وعده عمل صورت نگرفته.
حکومت افغانستان، چین و ایالات متحده بار بار از پاکستان خواستند طالبان را آماده مذاکرات صلح سازد، زیرا به باور عمومی رهبران طالبان تحت نفوذ پاکستان قرار دارند. تواب غرزنگ سخنگوی شورای امنیت ملی بر رادیو آزادی گفت حنیف اتمر از چین خواهد خواست فشارها بر کشورهای منطقه را افزایش دهد. وی می گوید در جریان این سفر موضوع صلح مسئله عمده مورد بحث خواهد بود. توقع افغانستان از چین و تمام همسایه هایش این است که برای ایجاد ثبات دائمی در افغانستان بر تمام عواملی که در پروسه صلح نقش دارند از فشار کار گیرد. اسلام آباد در جلسات قبلی چهارجانبه تعهد کرده بود تا ماه مارچ امسال طالبان را به مذاکره آماده خواهد ساخت، ولی طالبان نه تنها این که وارد مذاکرات صلح نشدند، بلکه حملاتشان را شدت هم بخشیدند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
یازده و چارده دقیقه پیش از ظهر به وقت کابل شد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. محمد اسماعیل یکی از قماندانان پیشین جهادی میگوید نخواهد گذاشت ولایت هرات مانند برخی از ولایت‌های شمال این کشور شاهد جنگ و نبرد شدید باشد. او دیروز در نشست تجلیل از 29 حمل روز پیروزی مجاهدین در هرات بر مبارزه‌اش علیه مخالفان مسلح دولت تاکید کرد. شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی گزارش می‌دهد.
تجلیل متفاوت نسبت به سالهای گذشته از 29 حمل سال روز پیروزی مجاهدین در هرات با سخنرانی ها، موسیقی و رقص های وطنی تجلیل شد. هزاران تن از باشندگان هراتی در مقابل استادیوم ورزشی هرات با دست داشتن عکس های از قماندانان جهادی و پرچم های سبزرنگ شعار دادند. تقریبا 20 سال قبل از این روز به گونه گسترده در هرات تجلیل می شد، اما در سالهای اخیر رفته رفته این موضوع رنگ باخت. حالا اسماعیل خان که از پاسداران اصلی این روز یاد می شود تلاش کرد تا یک بار دیگر چهره آن دوران را زنده کند. آقای اسماعیل خان از ناامنی‌های اخیر در ولایات مختلف افغانستان سخن گفت و تاکید داشت که نخواهد گذاشت که ولایت هرات به مانند ولایات دیگر افغانستان همچون قندوز و بغلان در جنگ بسوزد. این قمندان سرشناس جادی میگوید اگر دولت افغانستان به او اجازه بدهد یا ندهد علیه جنگجویان خواهد ایستاد تا نتوانند به این مناطق بیشتر نفوذ کنند.
از رئیس جمهور میخواهیم که با این برادران مشوره کنند، نه که روز شهر ما مثل قندوز، مثل بغلان و مثل شهرهای دیگه به جنگ روبرو شود. به جناب رئیس جمهور میگوییم ما در جنگ با روسها، در جنگ با طالبها از هیچ کس ما اجازه نگرفتیم. قرآن به ما اجازه داد مبارزه کردیم. اگر به سرزمین ما جنگ بیارند خواه کسی اجازه بده نده، ما شما میخواییم که مبارزه کنیم دشمن شکست بده.
محمد آصف رحیمی والی هرات تاکید می‌ورزد که جنگ راه حل افغانستان نیست و باید به این موضوع پایان داده شود. آقای رحیمی جنگ موجود در افغانستان را تمیلی خوانده می‌گوید که جنگ در افغانستان بیشتر به خاطر امتیاز طلبی میان گروه‌های مختلف انجام می‌شود.
و این بسیج ملی و سرتاسری به یک راهکار نیاز دارد. علمای کرام نشستن شورای علمای سرتاسری افغانستان، شورای علمای حوزه غرب، همه عزیزان نشستن. یک نفر بگوید که جنگ شرعی است، مشروع است و حال جنگ در مقابل همه ملت است. فقط و فقط به خاطر امتیازگیری های سیاسی است عزیزان.
اسماعیل خان از تکنوکرات های انتقاد کرد که به گفته او از سوی کشورهای غربی به افغانستان آمدند. او گفت این افراد بارها سران جادی را متهم به جنگ سالار و تفنگ سالار کرده و از آنان خواست که دست از این موارد بردارند. وزیر اسبق انرژی آب افغانستان کمونیست‌ها را متهم کرد که مردم افغانستان را به صورت وحشیانه مورد ظلم قرار دادند. سران جادی در حال از این روز بزرگ داشت کردند که از دو روز به این سو در مناطق مختلف شهر خیمه‌های مختلفی برپا شده و مردم در اطراف این خیمه‌ها رقص و آتش بازی کردند. این موضوع در حال انجام شد که در سالهای قبل تعداد از سران جادی در این ولایت مخالفت خود را با این گونه مراسم نشان داده بودند. شماره از کارشناسان در غرب افغانستان میگن اسماعیل خان میخواد با این گونه محافل قدرت مردمی خود را به رخ دولت مرکزی افغانستان بکشاند تا دولت افغانستان او را در ساختار حکومت جای دهد. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
در همین حال سران قوم در غور در یک نشست در این ولایت تعهد کردند که در برابر مخالفان مسلح دولت ایستادگی میکنند. این نشست تحت عنوان وحدت و همدلی سران اقوام دیروز در غور برگزار شد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در صحبت از طریق تلفن از باشنده های این ولایت خواهان وحدت و همپارچگی شد. عبدالقدیر غفوری گزارش میدهد.
محفل همگرایی و همبستگی سران اقوام غوری با سخنان تلفنی محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در سالن کنفرانس های ولایت غور برگزار شد. رئیس جمهوری افغانستان طی صحبت تلفنی از تمام مردم غور خواست تا وحدتشان را حفظ نموده و از اختلافات قومی دست بردارند. رئیس جمهوری کشور همچنان تاکید کرد که وی مطابق به تعهدش آماده است تا جغرافیای مرکزی افغانستان را شکسته و سرک مرکزی را وصل نماید، اما پیش شرط این کار را وحدت و همدلی غوری ها عنوان کرد.
زندان جغرافیایی را که افغانستان مرکزی دفتر بدبختانه در محاصرهش قرار گرفته باید در این حکومت بشکنانیم و امید دارم که این اقدامات به صورت اساسی گذاشته شود، اما پیشرت از این و ممید از این اتحاد است، اتفاق است، همدلی است و همبستگی.
در همین حال غلام ناصر خازر والی غور نیز از تمام سران قومی خواست تا دست از خشونت و اختلافات برداشته و برای رفاه و آسایش مردم تلاش کنند. آقای خازر گردهمایی امروز را امیدوار کننده توصیف کرد و شهروندان غوری خواست تا همگام با حکومت در برابر مخالفین دولت که به گفته وی تنها برای ویران کردن افغانستان تلاش میکنند ایستادگی نمایند.
من انتظار دارم که ختم این منازعات که ما امروز اعلام میکنیم امنیت مردم عزیز و شریف ولایت غور که با همه مزایای انسانی و امتیازات بلندی که در حوزه علم و دانش و زندگی مسالمت آمیز دارن، ما شما بتونیم که در روزها و ماهای آینده یک ولایت و امن و آرامی داشته باشیم.
از سوی هم کمال الدین مودودی رئیس کمیته ولایتی صلح غور و یکی از سران قومی در این ولایت نیز از تمام مردم این ولایت خواست تا با حفظ یکپارچگی در کنار حکومت ایستاده و علیه مخالفین مبارزه کنند.
اگر شما با عزم اراده قوی با تحرک در بیان خود جوش حرکت کنیم، من یقین دارم که افراد که از بیرون از استخبارات بیرونی اینها الهام میگیرن هیچ چیزی پیش شما نیستن. امروز به نام طالب و داعش علیه ما شما چی جفایی نمیکنه. ما صراحت میگم که دشمن دین است، با دین ما تو دشمنی داره.
با این حال مولوی عبدالکریم برهانی یکی از علمای دین نیست با استقبال از این گردهمایی میگه که زمان این حرکت ها به منافع ملی است که در عمل نیست پیاده شود.
خیلی خوب اقدامی هست، مشروط به این شرط که در جامعه عمل ایر پیاده بسازیم، قلبن آماده باشیم که ما صلح میکنیم.
گردهمایی سران اقوام غور در حال با صدور قطعنامه 11 ماده در غور راندازی شد که در این اواخر به دنبال اعلام طالبان از آغاز عملیات های بهوریشان نگرانی از افزایش تحرکات این گروه در سرتاسر این ولایت نیز افزایش یافته است.
جهان ورزش تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. در این قسمت برنامه بیایید بشنویم که روزنامه های چاپ امروز کابل چی نوشتند. شماری از این روزنامه ها را سحر لیوال مرور کرده است.
نگرانی ها در مورد افزایش تلفات ملکی و تیز شدن آتش جنگ در کندز و شماری از ولایت های شمال افغانستان مطالب مهم اکثر روزنامه های چاپ امروز کابل را شکل می دهند. روزنامه سرخط در سرمقالهش نوشته دامنه جنگ در کشور گسترش یافته اما قربانیان آن افراد ملکی هند. در ادامه به گزارش سیماه یونما که در آن از افزایش تلفات ملکی خبر داده شده اشاره کرده گفته است که در سه ماه اول سال جاری میلادی 600 افغان ملکی کشته و 1343 افغان ملکی دیگر زخمی شدند. سرمقاله نویس نوشته که عوامل افزایش تلفات ملکی این است که بر علاوه مخالفین مسلح، گروه‌های مختلف به مسئولیت افراد ملکی توجه نمی‌کنند. به باور روزنامه در اکثر موارد از خانه‌های افراد ملکی به حیث سپر استفاده می‌شود و طبیعی است که در چنین حالت رقم تلفات ملکی بلند می‌رود. شعارهای برای جلوگیری از تلفات افراد ملکی و عمل عنوان سرمقاله روزنامه سرنوشت است. در سرمقاله آمده که تعهدات حکومت و مخالفان مسلح مبنی بر حفاظت از افراد ملکی تا کنون جامعه عمل نپوشیده است. سرمقاله نویس نوشته برای جلوگیری از تلفات ملکی حکومت و مخالفین مسلح باید حملاتشان را بر تأسیسات عامه توقف دهند و در مناطق به درگیری نپردازند که ازدحام مردم عام در آن زیاد است. روزنامه جامعه باز به افزایش نامنی ها در کندز اشاره کرده و سرمقاله اش را با عنوان تکرار وحشت باز هم در کندز آغاز کرده است. در سرمقاله آمده که از 3 روز بدین سو در اطراف شهر کندز درگیری ها میان نیروهای امنیتی افغان و مخالفان مسلح جریان دارد. سرمقاله نویس نوشته صداهای فایر از داخل شهر کندز به گوش می رسد و چونین به نظر می رسد که طالبان باز هم می خواهند بیرقشان را در چوک این شهر بلند کنند. به باور روزنامه سقوط موقت شهر کندز در سال گذشته برای حکومت گران تمام شد و حالا اجازه نخواهد داد که این تجربه باز هم تکرار شود. و روزنامه کابل پست در سرمقالهش نظریات برخی از اعضای شورای ولایتی کندز را گرفته که گفتند که اگر حکومت به تامین امنیت کندز توجه نکند ممکن این شهر دوباره به تصرف طالبان مسلح در بیاید. در سرمقاله آمده که نیاز است تا حکومت از تمامی قوایش برای دفاع از کندز کار گیرد و باز هم با سرنوشت کندز بازی نکند.
فعالان مدنی در بامیان خواهان پیگیری جدی قضیه قتل یک دختر خردسال افغان در ایران شدند. آنها به روز یکشنبه طی یک گردهمایی قتل ستایش قریشی را از سوی یک همسایه‌اش در یک محله تهران به شدت تقبیح کردند. در همین حال وزارت خارجه افغانستان گفته است که این قضیه با جدیت از سوی این وزارت دنبال می شود. عباس نادری خبرنگار رادیو آزادی در مورد گردهمایی فعالان مدنی بامیان جزئیات می دهد.
ده ها نفر از فعالین مدنی ولایت بامیان طی یک گردهمایی در چوک الکین مرکز بامیان از حق ستایش دختری 6 ساله که در کشور ایران به قتل رسیده بود خواستار دادخواهی شدند. صغرا عطایی یکی از فعالین مدنی بامیان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
ما عدالت را در مورد ستایش می خواهیم که تطبیق شود، چون عدالت معمولا مرز و جغرافیای خاصی را نمی طلبه. به همین دلیل عزیزانی را که امروز شما مشاهده کردین به خاطر عدالت خواهی در اینجا جمع شده بودند و عدالت را می خواهیم. ما چیز دیگه ای خواهان نیستیم. امیدوار هستیم که ای جانی که از انسانیت هیچ بویی نبرده بود به سزای عملش برسه و قصاصی که منتظرش هست به همو وضعیت دچار شوم.
این فعالین مدنی طی قطعنامه ای از دولت افغانستان خواستند تا این قضیه را جدی بگیرد و از رسیدن قاتل به جزایش اطمینان حاصل نماید. همین طور از مؤسسات حقوق بشری و حقوق اطفال خواستند تا دولت ایران را مجبور به اجرای حکم قصاص برای قاتل نمایند.
از آنجایی که این واقعه غمبار در کشور جمهوری اسلامی ایران اتفاق افتاده است، از دولت مداران این کشور می خواهیم که قضیه را به صورت جدی پیگیری نموده و قاتل ستایش را عادلانه محاکمه نموده و عدالت را تأمین نماید و به درد و رنج خانواده مرحوم التیام بخشد.
این در حالی است که به گفته فعالین مدنی بامیان دولت ایران محدودیت‌هایی را برای فامیل این دختر اعمال کردند که حتی نگذاشتند مجلس فاتحه خانی این دختر بعد درستی اجرا شود. حسین داد احمدی مسئول مجتمع جامعه مدنی بامیان در این مورد اضافه کرد:
اما متاسفانه در این قضیه که قاتل ایرانی هست و مقتول افغانی هست میبینیم که سانسورهای بسیار زیادی در این قسمت صورت میگیره، حتی برای برگزاری مراسم تدفین و فاتحهش بسیار سطحی و جزئی برگزار شده و به اونها اجازه نداده که به اصطلاح ایرا مقتول بنویسه، حتی روی به اصطلاح پارچه هایی که به مناسبت تشییع جنازه ای اونجا نصب شده بود فقط مرحوم نوشته شده و نخواسته که نامی از قاتل و هویت ملی قاتل برده شود. بنابراین ما از این بابت بسیار نگران هستیم و به باور ما تلاش میشه که این جنایت به صورت یک مرگ عادی جلوه داده شود و هیچ توجهی به این صورت نگیره.
ستایش دختر 6 ساله مهاجر افغان بود که در منطقه خیرآباد ورامین یکی از شهرستانهای تهران زندگی می کرد، ولی به گفته فعالین مدنی بامیان بعد از کشته شدن این دختر رسانه ها و دولت ایران هیچ واکنشی نشان ندادند و تلاش کردند تا این قضیه مخفی بماند. عباس نادری، رادیو آزادی، بامیان.
هلو، رادیو آشنا. گفت و شنود خبری اثر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای آمریکا. گفت و شنود خبری اثر.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید. ما همه روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام با مطالب تازه و متنوع با شماستیم.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
محمد قاسم زواک از هلمند نوشته است که حکومت باید نخست به بیکاری در این کشور خاتمه بدهد، زیرا بیکاری درد سر بزرگ به مردم افغانستان است. فضل از نورستان نوشته است که افغان ها همیشه در میدان جنگ برنده شدند، اما در میدان سیاست شکست خوردند. و محمد زکی آسم از پنجشیر در پیامی که به رادیو آزادی فرستاده نوشته است: اگر طالبان مسلح خواهان صلح هستند، پس چرا این گروه به جنگ ادامه می دهد و از خشونت افراد این گروه دست بر نمی دارند؟ 11:30 پیش از ظهر به وقت کابل شد. رسیدیم به نیمه برنامه و نیمه ساعت از رادیو آزادی. حالا هم نورالله شایان فشرده خبرهای مهم را دارد.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید که در مذاکرات صلح میان حکومت و حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار پیشرفت رونما گردیده است. در نتیجه سرازیر شدن سیلاب ها در ولایت های تخار، بغلان و سمنگان 30 تن جان باختند. مقامات محلی کندز میگویند که درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و طالبان مسلح در اطراف ولسوالی قلعه‌زال این ولایت جریان دارد. در نرخ تیل اوایل امروز پس از آن حدود 5% در بازارهای آسیا کاهش آمد که نشست کشورهای تولید کننده تیل بدون کدام توافق روی پلان افزایش قیمت جهانی تیل پایان یافت. و ایر فرانس یا خطوط هوایی فرانسه پس از حدود 10 سال پروازهایش را به تهران دیروز دوباره آغاز کرد.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را می توانید از ساعت 7 شام تا 7 صبح دنبال کنید. تا دقایق دیگر برنامه های ورزش و مربای مارش را داریم. UNHCR یا کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید برگشت مهاجرین افغان به کشورشان به طور چشمگیر کاهش یافته است. از آغاز سال جاری میلادی تا حال حدود 2200 پناهجوی افغان دوباره به افغانستان بازگشتند. زرخودم منگل گزارش میدهد.
مقامات ملل متحد می گویند برگشت مهاجرین افغان که به سبب جنگ‌های جاری و مشکلات اقتصادی از کشورشان بیجا شدند به شکل بی‌نظیر کاهش یافته است. از آغاز سال جاری میلادی تا به حال حدود 2200 پناهجوی افغان دوباره به افغانستان برگشتند. پروسه برگشت اختیاری مهاجرین افغان که در سال 2001 آغاز شد امسال به پایین‌ترین سطح آن رسیده است. جورج اوکوت آبو معاون امور عملیاتی کمیشنری عالی ملل متحد در امور مهاجرین می گوید این پروسه خیلی پایین تر از چیز است که انتظار آن می رفت. وی این موضوع را دیروز در جریان دیدار دوره‌ایش از منطقه در کابل ابراز داشت. حدود 2.4 میلیون مهاجر افغان در کشورهای خارجی زندگی می کنند. اوکوت اوبو گفت بر اساس تخمین UNHCR یا اداره امور مهاجرین ملل متحد بیش از 200 هزار افغان سال گذشته به اروپا فرار کردند و رقم نامعلوم به ایران، پاکستان و نقاط دیگر افغانستان پناه بردند. به گفته وی، بحران مهاجرین افغان تنها اروپا را متاثر نساخته است بلکه 80 هزار افغان در سال 2016 در داخل افغانستان بیجا شدند. مقامات ملل متحد از جامعه بین المللی خواستند حکومت افغانستان را در ادغام دوباره پناهجویان برگشته کمک کند تا از برنامه های حکومت مستفید گردیده و تنها به کمک های خارجی اتکا نکنند. مایا امیرا تونگا، مقام ارشد UNHCR در افغانستان در یک اعلامیه گفته است در حالی که توجه بین المللی به مهاجرین افغان که راهی اروپا معطوف می باشد، این مهم است که بزرگترین و آسیب پذیرترین گروه از بیجا شدگان را فراموش نکنیم که در داخل افغانستان بیجا یا به کشورهای همسایه پناه برده و نیاز به کمک دارند. اوکوتو اوبو، معاون عملیاتی کمیشنر عالی ملل متحد در امور مهاجرین گفت سال گذشته حدود 60 هزار مهاجر افغان به شکل اختیاری به کشورشان برگشتند. به گفته ملل متحد، این برگشت وسیع بعد از آن صورت گرفت که به دنبال حملات تروریستی در پاکستان، مهاجرین افغان مورد آزار و اذیت مقامات پاکستانی قرار می گرفتند و می گیرند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شماری از اعضای جامعه مدنی و احزاب سیاسی از حکومت افغانستان میخواهند تا به هدف برگزاری انتخابات به موقع روند اصلاحات انتخاباتی را آغاز کند. گروه کاری مشترک نهادهای جامعه مدنی و احزاب سیاسی به روز یکشنبه در نشست در کابل از حکومت خواستند تا به وعده‌اش عمل کرده و انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها را در زمانی که قبلا اعلان شده برگزار کند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان قبلا اعلان کرده که انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها در 24 میزان امسال برگزار خواهد شد. سحر لیوال و جزئیات بیشتر در مورد.
شماری از اعضای جامعه مدنی و احزاب سیاسی یک بار دیگر تاکید کردند که برگزاری انتخابات بدون اصلاحات ناممکن است. اعضای گروه کاری مشترک نهادهای جامعه مدنی و احزاب سیاسی روز یکشنبه در نشست در کابل گفتند اگر اصلاحات انتخاباتی از همین اکنون آغاز نگردد، بیانگر آن خواهد بود که حکومت در این راستا جدی عمل نمی کند. محمد نعیم ایوبزاده رئیس دفاع یا انتخابات شفاف افغانستان و یک عضو این گروه گفت طرح را به هدف ایجاد اصلاحات انتخاباتی به حکومت پیشکش می کنند.
اگر واقعا حکومت صادق است، عوام فریبی نمی کند و به عنوان وسیله بازی های سیاسی خودش از انتخابات اصلاحات استفاده نمی کند، پس از امروز آغاز کند. و خوشبختانه گروه کاری مشترک جامعه مدنی و احزاب سیاسی بهترین طرح عملی را روش کار کردند که یک راهنمودی می تواند برای حکومت باشه و زحمت هم نکشن اونا، فقط از این استفاده کنند و برن به انتخابات. دغیر از او این گفتارها سطح پایین صداقتشان را نشان میده، ارادهشان را نشان میده که نسبت به انتخابات جدی نیستند.
اعضای گروه کاری مشترک نهادهای جامعه مدنی و احزاب سیاسی پیرامون اصلاحات سیستماتیک و برگزاری انتخابات با اعتبار از حکومت خواستند تا به گونه جدی مراحل قانونی فرمان تقنینی اصلاحات انتخاباتی را پیگیری نموده و سرنوشت کار کمیته گزینش را روشن بسازد. این در حال است که سرنوشت دومین فرمان صادر شده تقنینی رئیس جمهور مبنی بر ایجاد تعدیلات در قانون انتخابات، تشکیل وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون‌های انتخاباتی تاکنون مشخص نیست، اما حکومت همواره گفته است که به ایجاد اصلاحات انتخاباتی متعهد است و به تازگی این فرمان تقنینی از وزارت عدلیه به وزیر امور پارلمانی فرستاده شده است. در این حال حزب حق و عدالت افغانستان نیز تاکید میکند تا تقویم انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها هرچی زودتر تهیه شود. عباس نویان نماینده این هست که در این نشست حضور داشت گفت که باید افراد صادق و بی‌طرف و سوی کمیته گزینش برای عضویت در کمیسیون های جدید انتخاباتی برگزیده شوند.
باید توجه شود به اینکه هر چه زودتر تقویم انتخابات از طرف کمیسیون جدید انتخاباتی ساخته شود و در بین تابستان و خزان صورت و باید این با مکانیزم شفاف کمیته گزینش برای گزینش افراد خوب و تن‌پرست و کسانی که به دموکراسی و آینده و ترقی افغانستان اونا متعهد است.
اعضای گروه کاری مشترک نهادهای جامعه مدنی و احزاب سیاسی در طرحشان به حکومت به هدف کاهش در مصارف انتخاباتی، جلوگیری از تقلب و برگزاری انتخابات قابل قبول پیشنهاد کرده تا در پروسه ثبت نام و رای‌دهی از ماشین‌های الکترونیکی استفاده شود. این گروه وضعیت کنونی اصلاحات انتخاباتی را نگران کننده دانسته و وقت‌کشی‌ها در این رابطه را غیر قابل توجیه می‌داند.
سحر لیوال از کابل گزارش می‌داد. مطالب خبری ما در برنامه حاضر از رادیو آزادی همین قدر بود. از همراهیتان تا این دم با من ستار فروغ و همکارانم تشکر. حالا هم دو برنامه هفتوار داریم، نخست ورزش و دنبال آن برنامه طنزی مربای مرچ.
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی با خبر شوید.
به نام و یاد خدا. شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام بر شما. در این برنامه هفتهی ورزش شفیق الله ستانگزی رئیس اجرایی کرکت بورد افغانستان با ما مهمان هستند. در مورد استعفای انضمام الحق سرمربی تیم ملی کرکت افغانستان و همچنان بازی های تیم ملی افغانستان برای شما در این برنامه معلومات را هم می کنیم. آقای ستانگزی تشکری که به برنامه ما آمدین و در مورد استعفای آقای انضمام الحق و بازی های تیم ملی برای ما معلومات میدین.
تشکر که ما را اینجا پذیرفتین و خداوند کنه که
یک پروگرام پر مفهوم و پر مطلب برایش نمینده ها.
بله تشکر آقای استانگزی. انضمام الحق سرمربی تیم ملی کرکت افغانستان از وظیفه‌اش یا از سمت فعلیش که سرمربیگری بود استعفا داد. استعفای آقای انضمام الحق را به کدام شرایط شما پذیرفتین و به نظر شما چقدر خواهد تونستین که جایگزین خوبی برای انضمام الحق پیدا بکنین در تیم ملی؟
یقینا انضمام الحق یک نام بسیار بزرگ برجسته در جهان کرکت است و ما توانستیم که انضمام الحق را به خاطر یک سال بعد حیث سرمربی تیم ملی کرکت افغانستان مقرر کنیم و دوی آخر چون پاکستان اداره کرکت بورد پاکستان از یک ریفورم میگذاره و یک جام جهانی بیستواره و جام جهانی آسیایی بسیار خراب را انجام دادن و به این خاطر اینا در ریفورم است و چند روز قبل تلفن از شهریار خان و محمد که رئیس عمومی کرکت بورد پاکستان است و مطالبه کمک را از افغانستان کرد که ما انضمام الحق را برایشان اعلا کنیم به طور عاجل و یک کمک بسیار کلان و گزافه از کرکت بورد افغانستان برای ما باشه، چون ما میخواییم که تعلقات ما با همراه کرکت بوردهایی که عضویت کامل در آسیا داره، بالخصوص هندوستان، پاکستان، سریلانکا و بنگلادش، میخواییم که روابط سالم را با همراهشان داشته باشیم. ما در قرارداد انضمام الحق هم این بود که اگر کرکت بورد افغانستان میخواید که قرارداد با همراهش فسخ کنه، یک ماه نوتیس باید برایشان بدیم و همچنان انضمام الحق باید با ما یک ماه نوتیس میداد و یک ماه ما میتونستیم که قانونا ما انضمام الحق را با همراه خود نگاه داشته باشیم.
به نظر شما تا چه اندازه شما موفق خواهد بودین که بجای انضمام الحق یک کوچ خوب را پیدا بکنین البته در وقتی که ضرورت دارین؟
چون افغانستان تیم ملی افغانستان یک تیمی است که زیاف محبوبین را در جهان داره و هر کوچی که در دنیا است میخواهد که کوچینگ افغانستان نکنه. یک چالنجی است، چالنج خاص به خاطر امنیت که زیاف کوچز نمیخواهد که به افغانستان بیاید. خلیکن امیدوار هستیم که کدام پروسی را که ما برایشان انتخاب کردیم یک کوچ بسیار خوب و مجرب به خاطر تیم ملی ما پیدا کنیم.
طبعا تیم ملی افغانستان در ساحه‌ای که هست ضرورت به کوچ داره که از خود منطقه باشه، مثلا از پاکستان، هند یا سریلانکا و بنگلادش که به کلچر افغانستان تا حد بیشتر نسبت به کشورهای دیگه میفهمند. به نظر شما کدام چهره ها به شما علاقه مندی نشان دادن که باید سرمربی شوند و علاقه دارند اگر نامشان را واضح کنین؟ چون همه ستاره های جهان به خصوص در منطقه محبوبیت خاصی در بین افغان ها داره، کرکترهای خاص.
ها یقینا ما کوشش امامی است که چون بازیکنای ما و همچنان هم افغانای ما مسلمانای عقیدوی هستیم که نفر باشه که اولویت های اسلامی و اولویت های کلتوری ما را در نظر داشته باشه و همراه تیم وقتی خوب را سپری کنه. یقینا یکی از خصوصیت هایی که ما با سرمربی تیم ملی میگردیم یکی از خصوصیت ها باید دوی باشه. نام بسیار برجسته را با همراه ما تماس گرفته از هندوستان هم از پاکستان هم. محمد یوسف، ثقلین مشتاق، محمد اکرم، هارون رشید زیاف نامایی است که با ما در تماس هستند به خاطر رول سرمربی بودن تیم ملی افغانستان. امیدوار هستیم که یک نام بسیار خوبی برای ما پیدا کنیم و کدام سرمربی را که کرکت بورد افغانستان و تیم ملی افغانستان با امرایشان کار کرده، راشد لطیف، کبیر خان، انضمام الحق، همچنان پیتر اندرسن و اندی مولز، نقاط مثبتی از اونا را گرفته و ضروریت های خود را دیده، یک پکیج بسیار خاص را ما برای خود تعیین کردیم که با اون صفات هایی که هر مربی داشته باشه ما اونا را
کیها به نظرتان فعلا علاقمندی دارن در بین ستاره ها؟ اگر
یقینا نامای بسیار برجسته جهان با همراه ما در تماس شده از پاکستان، یونس خان، محمد یوسف، ثقلین مشتاق، محمد اکرم، هارون رشید، منوش پربارکر از هندوستان، شریدرن سریرام از هندوستان، نامای بسیار برجسته در پیش آمده که علاقمندی کوچینگ تیم افغانستان را علاقمندی نشان داده. خو لیکن ما میبینیم که کدام صفات را که ما کار داریم در یک سرمربی بعد از یک اینترویو شفاف که در شورای بین المللی ICC ایشیا و همچنان دو یا سه نفر از کرکت بورد از یک پنل جور میشه و ما تعیین میکنیم که هر کس درست با امو صفات آمد ما امرقه ایم.
در مورد وضعیت بازیکن ها فعلا برای ما بگوین در کدام حالت هستند و مصروفی چی کارهای هستند و مسابقات و تمرینات بعدیشان چی وقت آغاز خواهد شد؟
استانیزه سبتار که شما می مشاهده نمودین از 5 ماه بدین سو تیم ملی افغانستان تقریبا یک هفته زیاف یک هفته رخصتی دیدن و یک مسابقات بسیار سخت و تمرینات بسیار سخت را در این 5 ماه انجام دادن. یک ماه برای تیم ملی ما رخصتی دادیم، بعد از یک ماه تا کمپ تمریناتیشان شروع میشه و در اواخر جون تا 27 جون اینا عزم کشور اسکاتلند میشن که وجه 4 و 6 جولای دو مسابقات یک روزه با امرای اسکاتلند و از 10 الی 19 تاریخ 19 جولای 5 مسابقات به خلاف آیرلند و همچنان یک مسابقه 4 روزه به خلاف هلند ما انجام میدیم.
چقدر مهم است بازی هایی که در اونجا انجام میتین و از جمله مسابقه 4 روزه که یکی از شرایط گرفتن عضویت دائمی در شورای جهانی بر شما خوانده شده، یعنی باید در مسابقات بین القاره‌ای یا اینترکانتیننتال کپ برنده شوین و بالاخره او عضویت را به دست بیارین؟
یقینا اهمیت بسیار خاص را دو سریز ما دارن، یکی هم 5 مسابقه که با همراه آیرلند ما داریم، ما باید مسابقه را ببینیم ببریم تا در رنکینگ ما مقام دوام خود را حفظ کرده بتانیم در مسابقات یک روزه و همچنان باید ما کشور هلند در مسابقه 4 روزه شکست بدیم تا بتوانیم 20 پوینت مکمل را از آن خود کنیم و برتریت خود را در مسابقات 4 روزه اینترکانتیننتال کپ برگزار بسازیم.
فقط همین یگانه راهی گفته شده که شما میتونین عضویت را بگیرین یا راهای دیگه هم هست که بتونه تیم ملی افغانستان را عضویت کامل شورای جهانی کرکت را بده؟
در این اواخر ما یک جلسه داشتیم در دبی، چیف اگزیکیتیو کمیتی میتینگ بود که در رؤسای اجرایی کل جهان و هم چنان رؤسای اجرایی بردای اسوسییت نشان بود که ما یک رودمپ دیگر برایشان تجویز کردیم، اگر شوه که 7 کشورایی که top 7 یا 7 بهترین کشورهای تست در بین خود در 2 سال 5 سریز تست سریز کنه و همچنان 5 بعد از 7 5 باتم 5 با امرای خود یک 4 سریز در 2 سال کنه که در این سلسله دو تیم از اینترکانتیننتال کپ و 3 تیمی که بالا میمونه 5 تیم یک جای شون و 4 سریز با امرای خود کنن، یک فرصت بسیار خاص باشه برایشان. این پیشنهاد ما را بسیار با گوشای باز شورای بین المللی شنیدن و در این جلسه سالانه که در اسکاتلند برگزار میشه در ماه جون زیر غور میه و امیدوار هستیم که منظور شوه. اگر منظور شوه یک چانس دوم بسیار خوبه به خاطر تیمی مثل افغانستان اوری است.
بله، تشکر آقای شفیق الله استانگزی رئیس اجرایی کرکت بورد افغانستان از اینکه به برنامه ما تشریف آوردین و در مورد استعفای آقای انضمام الحق و بازی های بعدی تیم ملی برای شنونده ها و ما معلومات را کردین. شنونده های عزیز، این برنامه در همینجا به پایان میرسد. تا برنامه بعدی خداوند یار و نگهدارتان.
تهیه کننده جاوید فیضی.
سلام شنوندگان عزیز برنامه مربای مرج، ما غمچکان
و ما خندگل خندان با یک برنامه دیگه آمدیم که تقدیم شما کنیم.
اوش کنین که دروغ نگوین، چرا که دروغ گفتن روسیایی و شرمندگی داره. مثل مسئولان یکی از کشورهای همسایه ما که دروغ گفتن آن اون روسیای عام و خاص شدن.
خب دیگه گپای خود را قاد میکنیم و اولین قسمت برنامه را مشنویم. خبر شنیم که بچه جبارخان تصمیم گرفته که زن بگیره و زنش آرایشگر باشه. به همین منظور هفته گذشته خانه گلمرزا دکاندار کوچیشان که دخترش آرایشگر است خواستگاری رفتن.
بین بشنویم که نتیجه ای خواستگاری چی میشه.
او زن، فکر میکنم که وقتش است که این بچه را زن بدیم.
ای خود راست است، اما کی برش میگیری؟
خو ازم او خاطر گفتم انی که یک دختر باید برش پیدا کنیم که هم مقبول باشه و هم صاحب کار باشه که زندگی وام خوب شوه و از مام.
او بچه بخی خدا دخو نزن، چی فکر میکنی؟ خودت کدام کس را خو زیر نظر نکردی؟
نه مادر جان، اما چیزی که پدر میگه ما هم بلا قبول دارم.
ببین من میگم دختر شیر آقا را برش بگیریم، چطور است؟ ایسیم تا پاتل هم میگم وی؟
کدام شیر آقا؟
شیر آقای بودن فروش هم میگم منی، دخترش معلم است.
نه پدر جان، او خو معلم است، زیاد که ماش بگیره 5000 افغانی.
من یافتم برای بچیم.
اه یافتی؟
ما دختره گلغتایه میگیریم، سونیتا که نام داره، ام مقبول است، ام زنش کلان نیست و ام در یک مؤسسه خارجی کار میکنه و دلاری ماش میگیره.
هی او زن ای خوب بازایی نه نداره نی.
چرا نداره پدر جان؟ دلاری ماش داره، دیگه چی داشته باشه؟
خوی نه باز بیخل تفایر میکنی ننی، اگه یک دفعه مسته بسته شوه بازو وقت چطور میکنین؟
آه والا تو هم راست میگی. تو باش تو باش، آخی صبر کن که من فکر کنم. آه دخیش قامو کی هست؟
یافتم دیگه هیچ کس عقی گب زدن نداره. دختر گل مرزا دوکاندار کوچی مو کی هست؟ دختر امو رو خواستگاری میکنیم، هم مکتب خوانده و هم دختر خوب است و هم اون یک آرایشگاه داره، چطور روزه؟
آه شاپیره ای که نام داره. وی به خدا ای خوب خیادم رفته بود.
خوب دختره یافتی پدر جان، که داروزی از پیسه آرایشگاه هم پیش میشی ما هم زندگی ما خوب میشه، چرا که آرایشگاه همون تا پیسه درم میکنه.
اما فکرت باشه اوزن که در اونجا از کارش چیز نگویی که سر ما نفامن فامیدی یا نه.
خو جبار خان، گفتی برای کدام گپ مهم آمدی ها؟
والا نمیفهم که چه قسم برات بگویم، همی دان واز نمیشه.
آه اعتراض که خور جان، ما اومدیم که امین بچگک ما بلبل شارا به غلامی دان قبول کنید، ما پشتشو پیره جان خوزگاری آمدیم.
راست میگه، بچه ما رو خونه میشناسی دیگه، حاجت گپ نیست، یک بچه خوب و میروان است، سگرت نمیکشه، چرس نمیزنه، دانش در جای ناق ناق واز نمیمانه، یکان مکتب گوریجی میکنه و بس، وام دلیل داره، میگه در مکتب معلم و درس نیست، چی کنیم دیگه؟ آه او قسم خورده که زنش آرایشگاه داشته باشد، دیگه اگه دلتان است امی دوستی ما به خیشی تبدیل شود چطور؟
آه دیگه امو شاپیره بسیار در دل مشیشده، ام دختر خوب است ام آرایشگاه داره.
اما شما بسیار ناوقت آمدین خورچیان.
ناوقت؟ مگم شاپیره نامزاد کردین؟
نه نامزاد نشده، و آرایشگار ایلا کده.
چطور ایلا کده؟
یه نه قسمت نصیب کار خدا کرد، گپیست که یک روز زن یکی از مسئولان خارجه با آرایشگاه دخترم برنخ کدن روی و قیچی کدن موی آمده بود، اونه قرائی کده خوار خونده شدن و باز او زن از شاور خود خواست که هر قسم میشه شاپیره در کشورهای اروپایی مقرر کنه، چرا که شاپیره امیر ازش خواسته بود و دیگه کارم نمیفهمید و از آرایشگاه بیخی خسته شده بود، بازونموت شد و شاپیره به حیث دیپلومات در اروپا مقرر شد. اینال اگه بچه تان آرایشگر میخوای خون نمیشه، اگه دلش هست که زنش دیپلومات باشه بسم الله.
چی؟
شنوندگان عزیز، میگن حق و حقوق زن و مرد مساوی است، اما در بعض جا این حق مساوی گپش برسوایی میکشه.
اگه به گپ ما باور ندارین این قسمت برنامه را بشنوین، 100% باور میکنین.
پس از اینکه آوازه شد که حقوق زن و مرد مساویست و زن میتونه دوشا دوش مرد در یک اداره کار کنه و ادارات مسئولیت دارن که زنها را هم در پسته های کلان مقرر کنن، چنارگل هم یک سلسله تغییرات در وزارتی که وزیرش بود آورد و یک جلسه را برگزار کرده خطاب به همکاران گفت: همکاران عزیز، چنان که خودتان میفهمین حقوق زن و مرد مساوی است و زنان نیم پیکر از جامعه هستند. به این منظور یک سلسله مقرری ها را در این جلسه مایم اعلان میکنم. بنده نوریا جان که سابق مامور وارده و صادره بود به حیث رئیس پلان مقرر میکنم. شکریه جان که بیکار است به حیث رئیس مالی و اداری و کریمه جان به حیث رئیس ریاست تطبیق و بررسی پروژه ها. یقین دارم که مقرری ای سه نفر در زدودن فساد و رشوه و اختلاس مفید است. تشکر از شما. این مقرری ها در وزارت خبر داغ مطبوعات شد و خبرنگار پشت خبرنگار پیش وزیر صاحب چنارگل خان می آمدن و در این بار همراهش مصاحبه می کردن و چنارگل خان هم از این که تازه یک ابتکار کرده در هر جای تصاویر و صدایش نشر می شد. چند ماه نگذشته بود که بین ایسه خانم و چنارگل خان اختلاف نظر پیدا شد، چون وزارت ما مانند دیگه وزارت خانه ها پر از فساد بود و میلیون ها دلار اختلاس شده بود، اما کسی خبر نداشت و اگه خبر هم داشت صدای خود کشیده نمیتونست. امی بود که گپ به بیرون درس کرد و تمام کارمندان وزارت خبر شدند که بین خانم نوریه و خانم شکریه و خانم کریمه و وزیر صاحب چنارگل خان سر زدن پولی که برای بودجه وزارت آمده اختلاف نظر پیدا شده. این اختلاف ها چنان شدید شد که گپ به مطبوعات کشید و این سه خانم یک پرس کنفرانس دایر کردند و تمام رازهای وزیر صاحب افشا کردند که چقدر پیسر اختلاس کرده و چقدر به بیرون کشور انتقال داده. یکیش یک روز چیغ زده در دالیز وزارت گفت:
الازار زقومت شوه، پیسه خانه چورپور از کجا کدی؟
وزیر دو پای داشت و دو پای دگام قرض کرد و بگریز که نمیگریزی. وزیر صاحب که بسیار قار شده بود و مثل گرگاهایی که شکار از دانش گریخته باشه بیتاب شده بود، تمام مشاورای خود جمع کرد، یک جلسه را برگزار کرد و از اونا خواست که در این بار برش مشوره بتن که با این بیابی که در وزارتش افتاده چی کنه. خلاصه پس از یک ساعت جلسه به این فیصله رسیدن که سه نفر باید از پستشان برکنار شوند. وزیر صاحب چنارگل خان در ختم جلسه خطاب به مشاورایش گفت:
کی میگه که حق زن و مرد مساوی است؟ زنا را که صلاحیت دادی بازینه تو را آدم رسوا میکنن. اما پدر کلان خدا بیامرزم راز گفته بود که راز مردا پیش مردا.
با برکنار شدن این سه خانم قضیه اختلاس و فساد وزارت اما تر خپ و چپ شد و کسی پرسان نکد که دلیل برکناری این سه خانم چی بود. خدا مراد شما را بته، مراد وزیر صاحب چنارگل خان خدا.
شنوندگان عزیز، گروه عاشقان به سرحد یک آهنگ جدید در این قسمت برنامه تیار کردن که با قاچاقبر و پودرفروش رابطه داره. خلاصه که با باشنده های چورپور رابطه داره.
بله بشنوین.
مسئول جان اسم رایت پدر بفروش پدر بفروش، تو قاچاق میکنی پدر و تریاق، قاچاق چی در سرت چشم برایت پدر بفروش پدر بفروش.
او پدر فروش پدر بفروش، پدر و تریاق هم بستر بفروش پدر بفروش پدر بفروش. We'll be right back.
برنامه ما خلاص شد. آدرس مرتبان ما رادیو آزادی،
صندوق پستی 1471،
کابل، افغانستان. خدا حافظ.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com